کتاب داوران فصل 13 آیه 24 پس آن زن پسری زادش وی را شمشون نام نهاد. آن پسر بزرگ شد و خداوند او را برکت داد. برگردیم به فصل 12 به آیه 7 که در مورد یفتا میخونیم که 6 سال اسرائیل را داوری کرد. پس یفتاه جلعادی درگذشت و او را در یک از شهرهای جلعاد به خاک سپردند. پس از او ابسان بیت لحمی اسرائیل را داوری کرد. او 30 پسر و 30 دختر داشت و دخترانش را به مردانی که از طایف او نبودند به همسری داد و برای پسرانش نیز 30 دختر از بیرون آورد. احتمال زیاد نه از خارج از بنی اسرائیل بلکه از شهرهای اطراف. پس یفتا از جهان میره، داورانی به مدت کوتاه مدت خدمت میکنن تا زمان شمشون. و در فصل 13 چنین میخونیم: بنی اسرائیل بار دیگر آنچه را که نظر خداوند بد بود به جا آوردن. یعنی شروع میکنن به بت پرستی و بت‌های کنعان رو شروع میکنن به پرستش کردن. پس خداوند ایشان را به مدت 40 سال به دست فلسطینیان تسلیم کرد و این طولانی ترین مدتی که مورد ستم قرار گرفتن. و در این زمانی که قوم بنی اسرائیل مورد آزارن به مدت 40 سال تا خداوند یک نجات دهنده رو برانگیزه. و شمشون آخرین داوران که خداوند از او استفاده میکنه تا مجازات خداوند رو بر فلسطینیان نازل کنه. اما چند کلام در مورد فصل 12 تا زمینه رو آماده کنیم. در اینجا میبینیم که چگونه شرایط چقدر بد شده. در آیه 8: پس از او ابسان بیت لحمی اسرائیل را داوری کرد. و میخونیم او 30 پسر و 30 دختر داشت. و در اینجا میبینیم که این مرد چندین زن داره که خلاف شریعت خداونده و شروع میکنه به سیاست و زنهاش و دخترهاش رو میفرسته با کشورهای همسایه ازدواج کنن. و چگونه از راه سیاست و غیره قوم بنی اسرائیل صلح و آسایش رو بیارن و این افراد هستن که اون اوضاع رو بدتر می سازن. ابسان به شکل پادشاه زندگی می کنه. به نظر می رسه اون دیگه داور نیست و حالت پادشاهی رو داره برای خودش، حرمسرا داره و چندین زن و چندین فرزند. همچنان که این آیات رو میخونیم، بنابراین مثال آیه 13: پس از او عبدون به سر هلیل فرعوتنی اسرائیل را داوری کرد. و در مورد اون هم میخونیم که او 40 پسر و 30 نوه پسر داشت که بر 70 الاغ سوار میشدن. پس این داور نیست 40 پسر داره و مشخصه که اون نیست چندین زن داره که بر 70 الاغ سوار میشدن. و در اون زمان کسی که این تعداد حیوانات رو داره ثروتمنده و قدرتمنده و پادشاهه. از مشخصه که در بین بنی اسرائیل یه زندگی تازه شروع شده، کسی که اشرافی زندگی میکنه و اون 8 سال اسرائیل رو داوری میکنه. و در فصل 13 میخونیم که قوم بنی اسرائیل نیز شروع میکنن به بت پرستی. پس بت پرستی وارد میشه و زمانی که اون میاد همراهش با طمع و حرص میاد و بی اطاعتی نسبت به خداوند و گناهان و فراوان. امروز نیز ما اینو داریم، حتی در بین مسیحیانی که به کلام خداوند اعتقاد دارن. زمانی که دنیوی گرایی وارد کلیسا بشه، چیزهای دیگه نیز همراهش میاد و کلیسا رو به نابودی میکشونه. بعضی وقتا این مسیحیان میگن اگر تعلیم درست باشه مهم نیست دنیوی گرایی، و این باعث میشه که تا اصول تعلیم کلام نیست نزول پیدا کنه. حتی در بین کلیساهایی که واقعا به آموزه‌های فیض اعتقاد دارن و همچنین در مورد کاریزماتیک ها که میگن نبوت جدیدی وجود داره و بسیاری آموزه‌های غلطی که کم کم وارد کلیسا میشه. و هر وقت که مثل اون زمان بت پرستی وارد شد، اوضاع روحانی خراب شد در بنی اسرائیل، در کلیسای امروز نیز به همین شکل دنیاوی‌گرایی این تأثیرات منفی رو به دنبال داره. در فصل 13 ما به پدیده شمشون میرسیم که یکی از داوران خداونده. آیه دوم عنوانش چنین هست: مصیبت دیده و آماده برای دریافت برکت. میخونیم که مردی بود از سرعه به نام منو از قبیله دان، زن او نازا بود و به فرزندی نمیشد. فرشته خداوند بران زن ظاهر شد و به او گفت اینک تو نازایی و فرزندی نزاده ای، ولی آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید. از معجزه ای خواهد شد و اون زنی که به طور طبیعی نازاست صاحب یک پسر خواهد شد. اما چرا فرشته خداوند باید بر او ظاهر بشه و این مژده رو به او بده؟ ابتدا اون زن آگاه نیست که این فرشته خداوند، خداوند ما عیسی مسیحی که در جسم ظاهر شده. وقتی که در کتاب مقدس میخونیم فرشته خداوند، در عهد عتیق اشاره داره به تئوفانی که خداوند به شکل یک انسان ظاهر میشه بر قوم برگزیده خودش. و چون این تولد بسیار مهمی است و یک نجات دهنده است برای قوم بنی اسرائیل، لذا فرشته خداوند بر او ظاهر میشه تا دشمنان بنی اسرائیل رو نابود کنن و عصر جدید رو تازه کنن. در آیه 4 فرشته بود چنین میگه: پس حال مراقب باش و هیچ شراب یا مسکری منوش و هیچ چیز ناپاک مخور. موی سر او نباید هرگز تراشیده شود. اینک آبستن شده پسری خواهی زایید، زیرا آن پسر از رحم مادر برای خدا نظیر خواهد بود و به نجات اسرائیل از دست فلسطینیان آغاز خواهد کرد. و شمشون شروع میکنه با آزادسازی قوم بنی اسرائیل و میخونیم بعدن که او سقوط میکنه و او نجات اسرائیل رو از دست فلسطینیان آغاز خواهد کرد. زن منوخ نازاست و دچار یک مصیبتی هست و این بدل خواهد شد به یک برکت. اگر این زن و اون شوهر بچه دار میشدن دیگه نیاز به معجزه ای نبود. به نظر میرسه که این زن دیگه جوون نیست، اصلا دیگه کتاب مقدس به ما نمیگه. ما به شیعه ای که بیان شدی که اون نازا بود، به نظر میرسه که حتی از سن آبستنی هم گذشته و دیگه هیچ امیدی نیست. و این مصیبت ضروریه تا خداوند یک برکت بزرگ رو برسونه و اغلب اوقات چنینه، هرچند که معجزه صورت نمیگیره، اما این مصیبت ها در زندگی مسیحیان به دنبالش برکتی رو داره و سختی ها در زندگی یک مسیحی آمادگی است برای برکات آینده. آیه 6 میخونیم که اون زن رفته به شوهر خود گفت و اینا به هم خیلی نزدیکن و هر چیزی رو بلافاصله به هم دیگه میگن. و زن چنین میگه: مرد خدای نزد من آمد که سیمایش همچون سیمای فرشته خدا بسیار پرهیبت بود. این زن هرگز فرشته خدا رو ندیده، اما ظاهری داره که بسیار غریبه، بسیار پرهیبته و او رو به تعجب میاندازه و میگه نپرسیدم اهل کجاست و او نیز نامش را به من نگفت. اما زن بیاد داره هرچرا که فرشته به او گفت، که به او گفت آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و او هیچ شراب یا مسکری نخواهد نوشید، مطابق اون نظره که در اون زمان داشتن که یک زندگی مقدسی داشتن. وقتی که خداوند کسی رو فرا میخونه، اون باید این زندگی مقدس رو داشته باشه. اگر خداوند کسی رو فرا بخونه به خوندن خدمت کلام به شکل ویژه، اگر خداوند اون فرد رو به این کار خونده، خداوند از اون فرد چه انتظار داره؟ در اینجا میخونیم به شکل آماده سازگی شمشون که این فرد باید بسیار مقدس باشه و هر وقت که خداوند فرد رو فرا میخونه باید به این شکل باشه. اون فرد باید چیزهایی رو کنار بگذاره، باید یک الگو باشه، باید در رفتارش بسیار دقت کنه، اون باید خودش رو آماده کنه تا جلوی خودش رو بگیره. و این تعلیمی است که به شمشون داده شده. او در خانواده بزرگ شده که بسیار چیزها رو منع میکردن، نه اینکه دنبال حرص و آز و دارایی و غیره باشن. و دوستان عزیز، اگر خداوند از کسی بخواد استفاده کنه، این فرد باید این شکل مقدس زندگی کنه جلوی اشتهای زیاده خودش رو بگیره، جلوی خشم و غضب خودش رو باید بگیره، آزادی های خودش رو باید محدود کنه. بله، چیزی که برای دیگران ممکنه مناسب باشه، اما بر اون فردی که خدا رو خدمت میکنه چون الگوی بدی برای دیگران میذاره، اینو باید کنار بگذاره تا خداوند ازش استفاده کنه. و اینو میبینیم زندگی شمشون، پسر باید چنان بزرگ بشه که آماده بشه برای اینکه خداوند از او استفاده کنه. آیه 8: آنگاه منوخ به درگاه خداوند التماس کرد و گفت: ای خداوند، تمنا دارم رخصت دهی آن مرد خدا که فرستادی بار دیگر نزد ما بیاید و به ما بیاموزد با فرزندی که زاده خواهد شد چگونه عمل کنیم. اون پدر دقیقاً میدونه که این فرد باید، پسرش باید آماده بشه برای کار مهمی. وقتی که زنش به اون میگه این پسر به نجات اسرائیل از دست فلسطینیان آغاز خواهد کرد، پدر میدونه که این برکت و وظیفه بسیار مهمیه. همسرش کل روایت رو برای او تعریف کرده و مانوخ در سایه این اطلاعات میگه ای خداوند، به ما اطلاعات بیشتری رو بده. واقعا ما این بچه رو چگونه باید بزرگ کنیم؟ به کدوم مدرسه بفرستیم؟ چگونه تربیت و تعلیمش کنیم؟ چه چیزهایی باید به او بدیم؟ و بدون شک صدها سوال در ذهن او هست که میخواد اینها رو بدونه و خداوند نیز به دعای او پاسخ میده. در مورد مانوخ چیزی که جالبه اینه که همسایه‌ها رو جمع نمیکنه و نه زنش اون دوستان رو جمع میکنه که میگه بیاین دور هم جمع بشیم و جشن بگیرید و مهمونی بزرگی به پا کنیم و جشن بگیریم چون من حامل شدم و غیره. اون سنت‌هایی که ربطی به زندگی مسیحیان نداره اکنون وارد شده. اما منوخ به این شکل رفتار نمی کنه. جشن نمی گیرن، همه را خبر نمی کنن، هزار جور مهمونی و غیره راه نمی اندازن. تنها فکر کنه خداوند ما چگونه این فرزند رو بزرگ کنیم. آیه 9: خدا صدای منوخ را شنید و فرشته خدا بار دیگر نزد زن اینی که در صحرا نشسته بود آمد. این فرشته دو مرتبه بر زن ظاهر میشه و یک بار بر شوهرش. دلیل مفسرین میگن زن او ایمانش قوی تر از شوهرش هست. اما اون زنیه که واقعا رنج میبره، مصیبت دیده، نازاست و اون دو فرزندی نداشتن. زن بود که اینو بیش از همه احساس میکرد در فرهنگ اون روزها. واقعا احساس مصیبت میکرد. به همین دلیلی که دو بار برکت رو میبینه از سوی خداوند. احتمالا دلیلش این هست. آیه 10 میخونیم: پس آن زن شتابان دویده به شوهر خود گفت: اینک همان مرد که آن روز نزد من آمد بار دیگر بر من ظاهر شده است. آنو از برخواسته و میاد و با او صحبت میکنه. آیه 12: مانوخ دعاشو تکرار میکنه: چون سخنت واقع شود حکم آن فرزند و معامله با وی چگونه خواهد بود؟ مانوخ باور داره، ادعای اون فرشته رو شکی در دلش نیست که او زنش به زودی حامل خواهد شد، اما میپرسه که چگونه ما این بچه رو بزرگ کنیم و فرشته اون دستوراتی که قبلا داده تکرار میکنه و اون وعده رو که در آخر آیه 5 نیست تکرار میکنه در مورد وعده یک نجات دهنده. سپس آیه 15 میخونیم: منوخ به فرشته خداوند گفت: تمنا دارم رخصت دهی تا تو را اندکی نگاه داریم و بزغالی برای تدارک ببینیم. مانوخ اینو میگه یا نمیدونه که اون شخص خداوندی که ظاهر شده، اما مهمان نوازه و احترام داره و چون برکتی رو رسیده سپاسگزاره. آیه 16: فرشته خداوند پاسخ داد: هرچند مرا نگاه داری از خوراک شما نخواهم خورد، اما اگر قربانی تمام سوز تدارک میبینید آن را به خداوند تقدیم کنید. زیرا منوخ نمیدانست که او فرشته خداوند است. منوخ به این مرد احترام بسیار زیادی میذاره و میگه این فرد باید شاید یک پیام‌آوره و یا یک پیامبره. ظاهر او بسیار غریبه و باعث یک هیبت و حیرتی در فرد میشه و چون گفته باید یک قربانی تقدیم کن، او میگه باید اینو تقدیم کنم. شریعت موسی اینو اجازه نمیده. میگه این قربانی باید در شیلو، در اون مکان مقدس اجرا بشه. اما این پیام از سوی خداونده و استثناست. و لذا مانوخ اون قربانی رو در اون نزدیکی ها انجام میده، زیرا بهش فرمان داده شده. و بعد از اون فرشته سوال میکنه نام تو چیست؟ آنگاه که سخنت واقع شود تو را حرمت نهیم. فرشته خداوند به او گفت چرا نام مرا میپرسید؟ زیرا که آن نام یک راز است. واژه عبرانی که راز ترجمه شده اون واژه‌ای است برای عجیب، که این رو در اشعیا به اون شکل ترجمه کردن. فصل 9 آیه 6 نام او عجیب خواهد بود و این نام خداونده، نام شگرف. ما گاهی اونو راز ترجمه میکنن. به چه علت؟ زیرا به این شکلی که عجیب و شگرفه، به این شکلی که قابل شناخت نیست. خدایی که فرای همه چیز هاست، خدایی که فرای تصور و افکار ماست، خدایی که ذاتش بی نهایت غیر قابل شناخت. آیه 23 بعدن منوخ همسرش چنین میگه اگر خداوند میخواست ما را بکشد، یعنی یهوه خدای زنده و حقیقی میخواست ما را بکشد، قربانی تمام سوس را نمیخواست. پس این نام خداست، این خدای زنده و حقیقی که اونها دیدن. آیه 19 برمیگردیم به منوخ که قربانی را برای خداوند تقدیم میکنه. و در آیه 20 چنین میخونیم چون شعله آتش از مذبح به سوی آسمان بالا میرفت، فرشته خداوند از شعله مذبح صعود کرد. و چون مانوخ و زنش اینا دیدن به روی بر زمین افتادن. احترام بسیار شدید. چه ایمانی داریم. ما به سوی خداوند میاییم. ما از طریق ایمان به مسیح بدل میشیم به فرزندان خداوند. و او پدر آسمانی ماست و او را دوست داریم. و او را ابا پدر میخونیم. و ما به شکل شخصی و دوستانه نزدش میریم و ستایشش میکنیم. او رو پرستش میکنیم. اما در این حال باید همیشه این احترام شدید رو به خدای خود داشته باشیم. بله این شادی مقدس در ما هست. این احساس دوستی و نزدیکی با خداوند داریم. اما در این حال احترام شدید. گاهی متاسفانه در پرستش خداوند مردم این رو فراموش میکنن. و میرن نزد پدر آسمانی. اما در این حال شروع می کنن به رقصیدن و دست و کن دادن و کارهای احمقانه انجام دادن در حین پرستش. این گونه نیست که باید خدا رو در کلیسا پرستش کنیم. هرچه که به خداوند نزدیکتر بشیم بیشتر باید احساس ترس کنیم و با احترام و شگفتی او رو پرستش کنیم. آیه 22 آیه 21 فرشته خداوند دیگر و منوخ و زنش ظاهر نشد. آنگاه منوخ دریافت که او فرشته خداوند بود. سپس این ترس بهشون وارد میشه که در عهد عتیق حتی در زمان عهد جدید این ترس وجود داشت بین یهودیان که اگر تو به یک شکل خدا رو دیدی بدون شک تو خواهی مرد. این در کتاب مقدس نیست، این تعلیم کلام خداوند نیست، اما یهودیان به این باور داشتن. پس منوخ به زن خود گفت به یقین خواهیم مرد زیرا خدا را دیده ایم. اما زنش به او چنین میگه، برای او دلیل میاره. و اغلب اوقات زنها هوشمندتر از شوهرها هستن و او رو نصیحت میکنه و چنین میگه آیه 23 اگر خداوند میخواست ما را بکشد قربانی تمام سوز و هدیه آردی از دست ما نمیپذیرفت. میگه چقدر خوبه که قربانی ما رو خداوند پذیرفت و در شعله اون فرشته خداوند صعود کرد و به این شکل خداوند اون رو پذیرفت از راه فیض. و زن ادامه میده میگه همه این امور رو به ما نشان نمیداد که در آینده یک نجات دهنده خواهد بود و نه در این هنگام ما را از چنین امور با خبر میساخت که ما در این سن که هرگز صاحب بچه نمیشدیم یک خداوند به ما یک پسر خواهد داد که بعدن این یک داور و نجات دهنده بنی اسرائیل خواهد شد. آیه 24 میخونیم پس آن زن پسری زاده پیرا شمشون نام نهاد. مفسرین فکر میکنن که این شمشون اشاره دار به یک واژه عبرانی به معنای قوی، اما عده دیگه میگن این اشاره دار به نور خورشید که بسیار درخشنده است. و این جایی تعجب نیست، زیرا شمشون یک نمونه ای هست از مسیح با تولدش به شکل معجزه آسا و خداوند او رو برکت میده. آیه 25 میخونیم و روح خداوند در محل دان میان سرعه و شاول به برانگیختن او آغاز کرد، یعنی در این زمان شروع کرد به حمله بر فلسطینیان. یک نکته قبل از اینکه از این فصل بگذاریم و به فصل 14 برسیم، اینو در نظر داشته باشید، شمشون از زمان تولد این نظر رو داره. این به چه معناست؟ این تحت این نظر بزرگ شده و کل زندگیش تحت این نظر هست، یعنی نه تنها موهاشو نباید کوتاه کنه، بلکه نباید یک بدن مرده رو لمس نکنه و نه حیات حیوان مرده رو لمس نکنه. آیا شمشون محدود شده با این چیزها و با خدا عهد بسته تحت این نظر که در اون زمان برای یک مدت کوتاهی می گرفتن، گاهی اینو برای کل زندگی می گرفتن، که حالت نمادی داشت در عهد تحت و نمادی بود از این که به شکل ویژه‌ای از خداوند اطاعت میکنه به عنوان الگویی برای دیگران. آیا شمعون مجبور به اینها بود؟ عده میگن او این کار رو انجام داد و بعد رفت کیوان مرده رو لمس کرد و فلسطینی ها اومدن و به او آسیب رسوندن، زیرا او نظر خودش رو زیر پا گذاشت. ما به نظر نمیسه که چنین بود. این بزرگ شد تحت این نظر، جنبه های دیگرش رو نیز حفظ کرد، اما در زمانی که بزرگ شد دائما تحت این نظر نبود که اون رو بشکنه. نبوتی که در مورد او شده اینه که او بنی اسرائیل رو نجات خواهد داد. همه کسانی که در گذشته اون قهرمانان ایمان در کتاب داوران، همه اونها مجبور بودن جان کسی رو بگیرن زیرا داور بودن و اینها به عنوان جنرال های خداوند و دشمنان رو دور میکن، اینها فرمانده ها بودن و در نتیجه باید جون کسی رو میگرفتن و میجنگیدن. اما چون نبوت شده و اعلام شده که او یک نجات دهنده است، مشخصه که همچنین برای پدر مادرش او نمیتونه این تحت این نظر تمام عمرش باقی بمونه و این به این شیوه فراخونده نشد، اما آماده شد برای زندگیش تحت این نظر و بزرگ شد تحت این نظر تا بتونه جلوی خودش رو بگیره، از یه چیزای جلو خودداری کنه، بین بد و نیک رو تفاوتش رو بدونه، آنچه که مقدسه و عادیه تفاوتش رو بدونه و آنچه که مقدسه در پیش تلاش کنه. و از تولد به این شکل بزرگ شده و این شکل هست که آماده میشه بر اون کاری که در انتظارش هست. بگذارید اکنون به فصل 14 نگاه کنیم. وقتی به فصل 14 میرسیم، انتقادهای فراوان از شمشون شروع میشه توسط بعضی از مفسرین، به ویژه مفسرانی که اخیراً کتاب مقدس رو تفسیر میکنن. اینا از شمشون انتقاد زیادی میکنن، همه اونها شمشون رو به شدت انتقاد میکنن، مثل مفسرین قدیمی عمل نمیکنن. شمشون یکی از مفسرین چنین میگه، میگه یک مرد قلابی هست و درش ایراد و اشکال فراوانی میبینن، اما چنین نیست. به فصل 14 نگاه کن. اما شمشون به تمنا فرود آمد و در آنجا یکی از دختران فلسطینی را دید. پس رفته به پدر و مادر خود گفت که از دختران فلسطینی را در تمنه دیدم، پس اکنون او را برای من به زنی بگیرد. کار اشتباهیه. تمام منتقدین میگن این کار اشتباهه، نباید با یک غریبه ازدواج کنه، کسی که پدر و مادرش ختنه نشدن. این گونه است که شریعت و موسی رو زیر پا میذاره، اما او این کار نکرده، زیرا شریعت موسی ازدواج با کنعانی ها رو ممنوع میکنه، اما هیچ ممنوعیتی نیست که با فلسطینیان ازدواج کنه. در هر صورت مشخص این چیزی که خداوند مقدر داشته. آیه 3، پدر مادرش به او گفتند آیا در میان دختران خیشانت یا در میان تمامی قوم ما زنی یافت نمیشود؟ پدر مادرش اعتراض میکنن و او یک شمشون یک نجات دهنده قوم بنی اسرائیل، اصرار داره که یکی از دشمنان رو باش دخترش ازدواج کنه. بعضی از مفسرین میگن او پر از شهوته و نمیتونه جلوی شهوت خودش رو بگیره و اصرار داره تا اون چرا که میخواد بگیره، همین که برید برای من این زن رو بگیرید. اما دقت نمیکنن آیه 4 چه میخونیم. اما پدر و مادر شمشون نمیدونستن که این امر از جانب خداوند است، زیرا خداوند در پی فرصتی علیه فلسطینیان بود. انان سبب که فلسطینیان در این هنگام بر اسرائیل فرمان می‌راندند. عرف و نامه خداوند این بود که شمشون به مشکلی بر بخوره و فلسطینیان سر او کلاه بذارن و داراییشو ببرن و علیش عمل کنن و تحت قانون خود فلسطینیان که قانون انتقام هست او علیه اونا انتقام بجویه به شکل یک فرد. و این اون است که به پاسخش به تجاوز فلسطینیان عمل کنه. پس این از سوی خداونده و شمشون نیز این رو میدونه. در عبرانیان فصل 11 به ما گفته شده که او یک قهرمان ایمان هست، یک الگوی ایمانی هست و او بر اساس ایمان عمل میکنه. به نظر من اون در دل خودش ناراحته که با یک فلسطینی هم ازدواج میکنه، اما این از سوی خداونده و این تحت فرمان خداونده. بر اساس ایمان و اعتماد به خداوند این کار انجام میده و به هر شکلی این ازدواج میدونه از سوی خداوند به آخر خواهد رسید و این اتفاق نیز روی میده. آیه 5: پس شمشون با پدر و مادرش به تمنه فرود آمد. چون به تاکستانهای تمنه رسیدن، اینک شیری جوان غرش کنان به جانب شمشون آمد. آنگاه روح خداوند در او وزیدن گرفت و با اینکه چیزی در دست نداشت، شیرا چون بزغاله ای پاره پاره کرد. یک شیری به شمشون حمله میکنه. شمشون ممکنه بگه خب با خودش من تحت نظر هستم و نمیتونم تو رو لمس کنم و تو رو بکشم، زیرا این کار تو میمیری و لمس یک بدن مرده نظرم شکسته میشه. مشخصه که اراده خداوند تا او از خودش دفاع کنه. این از سوی خداوند که او توسط یک شیر بهش حمله بشه. هر یک از مسیحیان در طول عمرشون توسط یک شیر حمله میشه، بهشون حمله میشه. کتاب مقدس میگه دشمن جانها شیطان مثل یک شیر قرانی در حرکته که میخواد حمله کنه. هر کس که فراخونده شده به خدمت بشارت انجیل، او از این سختی ها بهش برخورده. او از طریق دعا باید غلبه کنه و شمشون نیست به همین شکله. او در راه خودش تا بره ازدواج کنه، اما در راه یک شیشه شیر بهش حمله میکنه و خداوند بهش قدرت میده تا بر اون غلبه کنه. چرا او باید شیر بهش حمله کنه اگر فرد بی خداییست؟ بعدا در آیه 7 میخونیم که وقتی که بر میگرد و جسد اون شیر رو میبینه، در جسد اون یه مقدار عسل هست و بعد بعضی از مفسران میگن اون حیوان مرده رو لمس کرده و داره شریعت رو زیر پا میگذاره و اون نظرش رو زیر پا میگذاره. اما جوابی که باید داد، اولا او تحت نظر نیست، دوما دلیل نداره که اون باید لاشه رو لمس کنه تا اون اثر رو از اون جسد بیرون میاره. آیه 10 چنین میخونیم که در اونجا یک جشنی هست، ضیافتی در اونجا بود، ضیافت عروسی. بعضی از مفسران میگن خب اکنون ضیافته و در اونجا مشروبه، احتمالاً اون شراب میخوره، اما کتاب مقدس ما نمیگه که او شراب نوشید. با فلسطینیان جشن و ضیافتی بود مطابق رسم اونها، اما به ما گفته نشده که شمشون در اونجا چه کار کرد. به احتمال زیاد با اون از اونها فاصله گرفت اگر ضرورت داشت، اما در هر صورت مشخصه که اون تحت اون نظر نیست. آیه 12 میخونیم که شمشون بیشان گفت: بگذارید معمایی برایتان بگویم، اگر توانستید طی 7 روز پاسخش را به من گویید، 30 دست کتان و 30 دست لباس به شما خواهم داد. و میدونید که همسرش در نهایت پاسخ معما را از او در میاره و فلسطینیان بیروز میشن. آیه 18: روز 7 پیش از غروب مردان شهر به شمشون گفتند پاسخ معما را. آیه 19: آنگاه روح خداوند بر او وزیدن گرفت یا بر او قرار گرفت و به او به اشقلون رفت. 30 تن از مردان آن شهر را کشت، اموالشان را گرفته، جامه هایشان را با آنان ایراد که پاسخ معما را گفته بودند. یا قرار بر این بود که اگر معما را پاسخ بده باید 30 دست لباس بده. شمشون میره 30 نفر رو میکشه و داراییشون رو میده به فلسطینیان. بعضی از مفسران میگن این کار اسفباریه، وحشتناکه، اما این افراد فلسطینی هستن که حمله میکنن و خداوند شمشون رو به اونجا فرستاده و کاری که خداوند انجام بده عادلانه است. به احتمال زیاد این شهر رو خداوند انتخاب میکنه، زیرا رهبران اونها که بر قوم بنی اسرائیل ستم میکنن و دزدی میکنن در اونجا هستن که میان و قوم بنی اسرائیل رو ازشون میدزدن و به زن و بچه هاشون تجاوز میکنن. جای شکی نیست که این عادلانه است و چمچون رو نباید مسبب اون بدونیم. در انتهای آیه 19 چنین میخونیم: سپس با خشم بسیار به خانه پدر خود بازگشت. یک دفعه عصبانی نشد، بلکه به اون عده ای از اهالی فلسطین حمله میکنه تحت هدایت روح خداوند، و بعد از اونه که به تدریج این خشم در دلش هست و احساس میکنه که فلسطینیان چه رفتار جنایتباری دارن و چه کاری انجام دادن و چگونه او رو فریب دادن، از طریق همسرش او رو فریب دادن. و میخونیم که میره به خانه پدرش، پدر زنش، هنوز زنش رو ترک نکرده و میخونیم که باز میگرده و چون زنش او خیانت کرده و بیوفایی کرده هنوز جای امید هست. و همچنان که زن شمشون را به یکی از رفقایش که ساقدوش او بود به زنی دادند و شمشون دنبال یک بهونه میگرده تا قوم را آزاد کنه، اما اکنون تحت قانون خود اونها بهش خیانت شده، زنش رو بهش تجاوز کردن و جای انتقادی از شمشون نیست، بله بعدن در زندگی سقوط میکنه، هنوز این روی نداده. هر آنچه که روی میده اونو در عنوان یکی از قهرمانهای ایمان قرار میده. برمیگردیم به ابتدای آیات و بیاد داریم که یک مصیبت چگونه برکتی رو به دنبال داره و دید اونها نسبت به آینده چه بود که اون یک فرزندی خواهند داشت و آخرین بخش که اولین تلاش شمشون هست برای نجات قوم از دست فلسطینیان. و در مطالعات بعدی درس های بیشتری از زندگی شمشون خواهیم یافت.